ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
قرار آدینه، برنامه از گروه تاریخ و اندیشه که به صورت زنده و مستقیم از ایستگاه رادیوی فرهنگ تقدیم حضورتون میشه، بشنوید.
قرار آدینه. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ز پشت پنجره ها درون ذهن شقایق خطور خواهی کرد، نگاه شوق و امیدم به آن دم صبحی است که خاک را به قدومت چطور خواهی کرد. به نام خدا. سلام، در آدینه دیگر از آدینه های گرم تابستان همراه شماییم از شبکه فرهنگ. درود بر شما که این هفته هم بر سر قرار حاضر شدید و در ساعت 11:30 در کنار ما هستید روی موج اف ام ردیف 106. یک ساعتی همراه شما هستیم و همراهیتون، مشارکتتون خیلی خوشحالمون میکنه. اگر تمایل دارید در برنامه امروز صداتون پخش بشه، میتونید با هم تماس بگیرید، یا اگر مایل هستید اسم شریفتون رو بخونیم برامون پیامک بفرستید در پاسخ به این پرسش. اینکه در کدام سوره از سوره های قرآن کریم مردم به اقامه نماز جماعت امر شدند، سوره ناس، سوره کافرون یا سوره بقره؟ ۳۵۵۸. و 220-485 در اختیار شماست. همراهان ارجمند قرار آدینه، برای تجلیل از مقام شامخ شهید قدس، مجاهد خستگی ناپذیر، حافظ و قاری قرآن، شهید اسماعیل هنیه، امروز قبل از خطبه های نماز جمعه در سراسر کشور قرار هست مراسم قرائت قرآن و ختم قرآن برگزار بشه. خوش به سعادت کسانی که توفیق حضور دارند، به ویژه این هفته که پیش از نماز جمعه هم قرار هست در یاد کرده این شهید والا مقام آیین ختم قرآن برگزار بشه. همچنان همراه شما هستیم در حالی که 36 دقیقه از ساعت 11 میگذره. دوستان عزیز، رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه تهران در سال 79 فرموده بودند که توشه ما از هر یک از اجتماعات نماز جمعه در درجه اول باید این باشد که یک گام به زیور تقوا نزدیکتر شویم. امید که همه ما این چنین باشیم و این توفیق رو داشته باشیم. اینک ارتباط تلفنی ما با امام جمعه سباشهر برقرار شده. حجت الاسلام بجانی سلام عرض می‌کنم، آدینه شما پربرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
سپاسگزارم و تقاضا می‌کنم از مهمترین مضامین و نکاتی که امروز قرار هست در خطبه ها بفرمایید برای مخاطبان ما هم بگید.
با توجه به اینکه در ماه سفر هستیم، ماه سفر ماه حزن اهل بیت، ماه غم اهل بیت است، ماه نزول بلا، در متون دینی از علما و بزرگان وارد شده که جهت حفظ بلاهای ماه سفر زیاد دعا کنید و بسیار صدقه بدهید. بله. در طول تاریخ سخت ترین حادثه‌ای که اتفاق افتاده اسارت اهل بیت علیهم السلام هست. حالا تلخی این حادثه زمانی بیشتر شد که آل الله وارد شهر شام شدند، وارد کاخ یزید شدند. در اونجا متوجه شدند که یزید ملعون جسارت ها می کند بر سر مبارک سید الشهدا علیه السلام. در همون حال یه جمله ای یزید به کار میبرد که نشان از کفر اوست. بیان میکند که لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یزید بیان میکند که نه پیامبری بوده، نه وحی آمده از سوی خدا، نه جبرئیلی، نه قرآنی، کلن دین و دینداری دروغ هست. همه اینها در واقع دین و دینداری ادعای بنی هاشم است تا بر مردم سلطه پیدا کنند، بر مردم حکومت کنند. یعنی این شخصی که دین و اسلام را قبول نمی کند، پیامبر را قبول نمی کند، ادعای جانشینی پیامبر را دارد که نشان از کفر اوست. در همون حال حضرت زینب سلام الله علیها در جواب یزید یه خطبه ای میخواند که در ابتدای خطبه یه آیه از قرآن را استفاده میکند که میفرماید، آیه قرآن، سرانجام کسانی که اعمال بد انجام دادند به جایی میرسد که آیات خدا را تکذیب میکنند، از آن هم بدتر آیات الهی را به سخره میگیرند. در واقع حضرت زینب در اینجا فرمود که علت این که یزید دین و آیات الهی را تکذیب می کند و به سخره می گیرد کارهای بد او بود، گناهانی بود که مرتکب شده بود. اگر انسان مرتکب گناه شود، روح ایمان از اون شخص قطعا بریده می شود، کار به جایی می رسد که کم کم آیات الهی را تکذیب می کند. اگر توبه نکند، گناه را ادامه دهد، این شخص کم کم آیات الهی را به سخره می گیرد که در این حال هیچ موعظه، هیچ پند و بله، هیچ اندرزی در انسان مؤثر نخواهد بود.
بله.
در خطبه های در خطبه دوم با توجه به این که الان ما در فصل گرما هستیم و الان هم گرمای بی سابقه هست، این گرمای بی سابقه باعث افزایش مصرف آب و برق شده. از عموم مردم درخواست می شود که از کل بالاخره مردم جامعه مون درخواست می شود که در مصرف آب و برق بله صرفه‌جویی شود. اگر هر خانه‌ای که خب در کل کشور یک وسیله برقی کمتر استفاده شود، قطعاً بله صرفه‌جویی خواهد شد، قطعاً اون انرژی که حامل‌های انرژی هستند قطعاً در اونها صرفه‌جویی می شود و ذخیره می شود و این باعث می شود که مردم در مضیقه نباشد. خب درسته الان فصل گرماست، مصرف زیاده، ولی این دلیل نمی شود که مردم در مضیقه باشند. الان نهادها، ادارات تعطیل می شوند یا ساعت کاریشون کم می شود، این به خاطر این است که برق به مردم برسد.
بله.
ما متاسفانه مردم سباشهر، شهرهای اطراف که اینجا شاهد شهر هستن، چند روز است، نه تنها چند روز، چندین روز است که از این لحاظ در این روزهای گرم در مضیقه هستن. دلیلش هم خب کمبود برق نیست، بلکه اون امکانات برقی، اون ترانسای برقی قدیمی هستند، ضعیف هستند.
بله.
پاسقوی بالاخره اون نیاز مردم نیستن که متاسفانه علارغم درخواستای مکرری که مردم از مسئولین کردن به جایی نرسیده، به نتیجه نرسیده و مردم در اینجا اعتراضاتی دارن و این یک مطالبه عمومی هست.
درود بر شما که نیاز مردم رو مطرح کردین و انشالله که مسئولان هم بشنون و این مشکل برطرف بشه. سپاسگزارم.
در این باره هست که در عرض یه دقیقه اینم بیان کنم، مسئله این که در این باره هست یه مسئله روشنایی معابره. الان در این منطقه، در منطقه سباشهر، در شهر سباشهر چندین محله هست، چندین ماهه که بعضی از خیابان‌های اصلی، بعضی از خیابان‌های فرعی، کوچه‌ها، اینها در شب‌ها در تاریکی مطلق هستند.
بله.
ربطی هم به فصل گرما، ربطی هم به کمبود برق نداره. خب الان فصل گرما هست، الان کمبود برق هست. خب یه ماه قبل، دو ماه قبل، چندین ماهی که این بله اتفاق افتاده، بعضی از خیابان‌های اصلی و فرعی، بعضی از کوچه‌ها در تاریکی مطلقن که
بله
اینجا باز با این که پیگیری‌های مکرر شده از مسئولین برق شهری و شهرستانی، با اینکه با دادستان محترم، با رئیس دادگستری محترم، با فرماندار محترم ما در جریان گذاشتیم، مردم مکرر خواستن ولی به نتیجه نرسیده.
انشالله که این بار مورد توجه قرار بگیره.
آره، نقطه قابل توجه اینه که این محله ها، این خیابون هایی که تاریک هستن، این باعث شده که اصلا محل تجمع معتادین باشد، یعنی جرم جنایات در اون محله ها که تاریک هستن بالاخره زمینه فراهمه، بیشتر میشه. اینو ما از مسئولین محترم، از دادستان محترم، از رئیس دادگستری، از فرماندار، از مسئولین برق شهرستان درخواست داریم که به این مسئله هم رسیدگی کنن که این مطالبه عمومی هست.
از شما متشکرم و با تو خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خداحافظ.
یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله وقاموا للصلاة من یوم الجمعة فاصحوا الى ذکر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن لكم تعلمون.
بنده اینجا در اینجا منبر نماز جمعه، در خطبه ای که در حکم نماز است، حقایق رو باید بیان بکنم.
شما می دونید در کدام سوره از سوره های قرآن کریم مردم به اقامه نماز جماعت امر شدند؟ سوره ناس، سوره کافرون یا سوره بقره؟ شماره پیام کوتاه ما برای پاسخگویی به این پرسش 30558 و شماره تلفن 220-400-85. عرض کردم برای پاسخگویی به پرسش برنامه در اختیار شما هست. درباره کلیت این برنامه که از شبکه فرهنگ بهتون تقدیم میشه هم اگر نظری دارید، اگر پیشنهادی دارید، میتونید با 162 در میان بگذارید. سامانه 162 در تهران و شهرستان ها در اختیار شماست. حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند در دین خدا دنبال فهم عمیق باشید، زیرا فهم عمیق در دین کلید بصیرت و کمال عبادت و سبب تحصیل مقامهای والا و مراتب شکوهمند در امر دین و دنیاست. حدیث ژرف و عمیقی است که فکر میکنم خیلی خیلی خوبه که بیش از پیش به این محتوا و مضمون توجه کنیم و بهش فکر کنیم که چطور باید به این فهم عمیق برسیم. ارتباط تلفنی ما حالا با حجت الاسلام هاشمی برقرار شده تا از ایشان در این خصوص بشنویم. سلام عرض میکنم جناب هاشمی، ایام شما پربرکت باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. سعی خود گود کنید. از ادب احترام دارم محضر شما و همه همکاران بزرگوار و همه دوستان اهل بیت، پیروان واقعی پیام اهل بیت. انشالله که هممون همینجوری باشیم و همونطور که هم شما اشاره فرمود به زیبایی این حدیث شریف و مهم رو که فرمودید، بسیار واقعا حدیث راهبردی، حالا به قول امروز استراتژیستی، استراتژیک واقعا.
خب الان خواهش میکنم با توجه که زمان زیادی هم نداریم و شما همواره نکات کاربردی رو مطرح کردین در صحبتهاتون و مورد استفاده بوده، من میخوام خیلی واضح به همون بگید اصلا این فهم عمیق منظور چیه، یعنی چی، و بعد پرسش بعدی این که ما چطور میتونیم بهش برسیم.
همطور که مستحضرتید عالم به اصطلاح حقایق مختلفی و مراتب حقایق داره. مثلا خیلی ساده عرض کنم، سرکه هم گفت کرد مثلا همین ما یه سوره رو در قرآن در نمازون همیشه میخونیم، سوره توحید.
بله.
یه آیهش میفهمد لم یلد و لم یولد، نه ارزم خدمتتون که به اصطلاح زاییده شده و نه فرزندی میتونه داشته باشه.
بله.
این یه معنای ظاهری داره که خب نه به اصطلاح فرزند داره نه پدر مادر، خدای تبارک و تعالی. اما یه معنای باطنی ترش، خب میگم دین لایه‌های مختلف داره، به هر چی انسان عمیق‌تر نگاه کنه میتونه حقایق جدیتر و دقیقتر رو بیان کنه ببینه در قرآن. مثلا همین آیه رو بعضی اساتید میخوان بگن که بابا لم یلد و لم یولد یعنی جدا شدن، ولادت یعنی جدا شدن یک موجود زنده از یک موجود زنده بگونه که بتونه مستقل از او زندگی کنه، رو پای خودش وایسه.
بله.
این ولادت معنی کلیشه. خب بعد اینجا تو این آیه پس چی میخواد بگه؟ تو این آیه اگر دقت کنیم به این مفهوم عمیق این آیه، این یه لایه تازه اولیه باطنشه. میفهمد یعنی که خداوند هیچ کس نمیتونه از خدا جدا بشه و مستقل از خدا زندگی کنه.
بله.
همه وابسته به خدا، هیچ حول و قوه‌ای در عالم نیست مگر به خدا، و هیچ شداد و نمرودی نتونسته خودشو از خدا حتی جدا کنه. ببین این آیه داره نفی جدایی، یعنی نه خدا دست از سر بنده بر میداره که بخواد از خدا جدا از خودش جداش کنه. خدا هیچ بنده را از خودش هیچ وقت حتی شداد و نمرود هم باشه جدا نمی کنه. همیشه خدا همراه بنده‌هاش هستش و کنار اونهاست.
بله.
و از اون طرف هم هر چقدر انسان‌ها شداد و نمرود هم که باشن، فرعون باشن، بخوان خدا رو فراموش کنن و جدا بشن، امکان جدایی از خدا نداره.
بله.
همه در به اصطلاح قبضت یمینه تو قرآن، تو مشت خداییم همه. در حالا این مشت میتونه اگه به زیبایی نگاه کنیم رحمت خدا و نرم و زیبا و غفور و ودوده، اگر نه بخوایم چالش کنیم با او خواهی نکرده، خب ذوالجلال و ذوالانتقام خواهد بود. میخوام عرض کنم از یه آیه لم یلد و لم یولد که خیلی ساده ما هر روز ازش میگذریم،
بله،
میتونه چقدر لایه های زیباتری رو استخراج کرد. لذا فرمودن میزان مقام هر شیعه و پیرو و اهل بیت به میزان اینکه چقدر روی حدیث، چقدر یه آیه فکر کنه. ملاک این نیست که هزار تا حدیث حفظ کرده باشه.
بله.
ملاک اینه که یه دونه حدیث اگه حفظ کرده بتونه هزار تا معنا رو از تو اون استخراج کنه
و بعد در خیلی زندگیش به کار ببره دیگه
و بتونه چراغ راهش زندگیش باشه. قطعا ببینید خیلی جالبه، در روایتی از امام صادق میفهمد که مؤمن باید محدث باشه، محدث باشه. محدث یعنی کسی که ملائکه باش حدیث میگن. گفتم آقا مگه میشه؟ حضرت فرمود بله، معانی رو به قلبشون، وقتی مؤمن قلبش پاکیزه باشه، جارو کرده باشه قلبش رو و اهل تأمل و تفکر باشه، تدبر باشه، ملائکه به قلب اون معنا رو وارد میکنه و معانی جدید برای اینکه زیبایی های جدید از زندگی خودش رو بیابه.
خب الان یعنی برداشتی که من از فرمایش شما و این حدیث کردم این هست که اگر ما از ناپاکی ها، پلیدی ها، گناهان دور باشیم، قلب خودمون رو، وجود خودمون رو و ذهن خودمون رو پاکیزه نگه داریم، این اتفاق طبیعتاً برای ما خواهد افتاد که بصیرت بیشتری خواهیم داشت. درست متوجه شدم یا خیر؟
قطعا همینطوره. در حدیث داری میفهمد که خداوند حرام کرده حکمت رو، یعنی حرفهای محکم و استوار و عمیق رو، بر قلبی که حب به دنیا داشته باشه. یا مثلا در حدیث داری میفهمد که خانه‌ای که در اون به اصطلاح سگ باشه یا حیوانات نجس باشن، ملائکه وارد نمیشن. این ملائکه یعنی چی؟ یعنی همون حقایق الهی، یعنی اسرار الهی که قرار فهم ما رو باز کنن. هرچی ما طرف خدا نکرد حیوانیت و دنیا بریم، از اون معنویت و پاکی و اون اسرار الهی که میتونه زیبایی های زندگی رو و اعماق و لایه های زیبای زندگی رو بر ما نشون بده، صفات انسانی خوب، کمالات انسانی، بخشش و رحمت و گذشت و ایثار رو در زندگی ما آسون کنه فهمش و عشق به اونو به ما عطا، کمتر میشه هرچی ما از این طرف فاصله بگیریم.
بسیار خوب،
این نکته مهمی هستش.
متشکرم ازتون. این راه
یه از آخرم عرض کنم. ببینید سعید هارگورد کاهد، نکته مهمی که انسان فقیه یعنی کسی که عمیق نگاه میکنه دین، مانند خیلی ساده اگه بخوام مثال بزنم، مثل اسکلات یک ساختمونه که مثلا شما آهن با آهن ساختمونی که میسازن، یه جای این آهن میزه تیر 14-12، یه جا ستونش مثلا قوطی 10، یه جا قوطی مثلا زخیمتر هست. اگه کسی بخواد دقیق بفهمه جایگاه هر کدوم این جوش ها، آهن ها، اینا پل ها، ستون ها چه ربطی به هم، اینا همه هم ارتباط دارن. لذا هر حدیث رو میشه قشنگ اگه انسان نگاه عمیق و جامع داشته باشه میتونه جایگاه هر حدیث رو پیدا کنه.
بله.
ضمن این که ما تو اقدام و به اصطلاح انجام زندگیمون یه وقتای ممکنه بعضی کارا با هم تضاهم کنه. اصطلاح فقهیش اینه، تضاهم. یعنی چی؟ مثلا پدر به من میگه، مادر به من میگه من نون تازه از تو میخوام، یه نون تازه بگیر برام بیار. من میگم وقت نمازم هست، الله اکبر گفته الان به اصطلاح نماز اول وقت باید بخونم. خب اینجا تضاهمه بین دوتا کار خوب. این دوتا کار خوب از ما در معرضش هستیم، کدوم رو باید من ترجیح بدم؟ اینجاست که مقام هر انسانی معلوم میشه، اولویت ها رو رعایت کنه. تو حدیث داری میفهمد که سعی کنید اگر بین دوتا کار خوب مواجه شدید، اون کار خوبی رو انجام بدید و اولویت بدید که امکان جبران نداشته باشه. مثلا مادر الان از من یه لیوان آب میخواد، الان از من این کار رو انجام میخواد، مثلا نان تازه میخواد. خب یک ساعت دیگه ممکنه غذاش خورده باشه دیگه نیاز نداشت، اما نماز اول وقت میشه یه ساعت دیگه هم خوند. لذا فهمیدم پس اطاعت از پدر مادرت اینجا اولویت داره. فهم این نکات دقیق که انسان رو باعث میشه که پیش خدا ارزشمند، ارزشش رو بالا ببره، که میدونه در شرایط مختلف چه چیزی اولویت داره. مثلا شهید مطهری خدا بیامرز، سرکار خانم گودکار، میبینیم تمام سخنانیاش کتاب میشه. چرا؟ چون که میدونه باید درباره چی صحبت کنه، جامعه به چی نیاز داره. یک روشنفکر و یک متفکریه که دردهای جامعه رو میشناسه و اونها رو بحث میکنه. ولی ما میبینیم بعضی از متفکرای ما یا نویسنده‌های ما یه مباحثی رو میان عمری براش میذارن، میبینیم حالا حالا بهش احتیاج ممکنه جامعه نداشته باشه. اینجا که مقام افراد متفاوت.
بسیار عالی، سپاسگزارم. روایت حجت الاسلام هاشمی رو شنیدیم و صحبت‌ها و توضیحات ایشون رو درباره این حدیث امام موسی بن جعفر علیه السلام که فرمودند در دین خدا دنبال فهم عمیق باشید. از شما بسیار سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
التماس دعا به امید ظهور آقا
ان شاء الله.
نماز جمعه قرارگاهی است، یک قرارگاه است، قرارگاه ایمان، قرارگاه تقوا، قرارگاه بصیرت، قرارگاه اخلاق. از تعبیر قرارگاه نباید ما وحشت بکنیم، چون قرارگاه جزء تعبیرات و اصطلاحات مربوط به جنگ و مبارزه و این چیزاست. خب این جنگ وجود داره، بر ما تحمیل شده، ما در حال جنگیم، منتها جنگ نظامی نیست، جنگ معنوی است، جنگ اعتقادی و ایمانی است، جنگ سیاسی است.
متشکرم که در این ظهرگاه گرم تابستانه همراه ما هستید و قرار آدینه را میشنوید. خوش به سعادت کسانی که در این گرما گرم آدینه هم نماز جمعه را فراموش نکردند و بهره‌مند شدند از اجر و ثواب عظیمش. همکار گزارشگر ما جناب علیرضا نوری در میان نمازگزاران هستند هر هفته هر آدینه و برای کسانی که توفیق حضور نداشتند گزارش تهیه میکنند. حالا ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شده. جناب نوری سلام عرض میکنم، آدینه شما پربرکت.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی سرکار خانم گودکاهد و شنوندگان ارجمند برنامه قرار آدینه. طاعات و عبادات همه هموطنان عزیزمون در این روز قبول باشه، انشاءالله. ما هم دعا بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که بله، امروز هم نماز پرصلابت جمعه تهران در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه به امامت آیت الله سید احمد خاتمی ان شاء الله پس از اذان ظهر برقرار خواهد شد در مصلی امام رحمت الله علیه. شهید والا مقام ناصر پاک نژاد در وصیت نامه خودشون در بیان فضیلت نماز جمعه اینطور می‌فرمایند که نماز جمعه را فراموش نکنید، دست جمعی به نماز جمعه بروید که برکتی در آن است که در کمترین جاها و مکانها وجود دارد، که انشاءالله خداوند توفیق بده به همه ما تا بتونیم از برکات و فیوزات نماز جمعه انشاءالله در روزهای جمعه بهره‌مند بشیم.
بله.
همکنون که من با شما صحبت میکنم جای دکتر سعدالله زارعی کارشناس مسائل منطقه در حال سخنرانی هستن در خصوص تحولات منطقه و مخصوصا جنایاتی که در فلسطین شاهد هستیم به دست رژیم اشغالگر صهیونیست، و پیش از ایشون هم حاج مرتضی طاهری